سی مهر اصول. تنبیه اول بحث مشتق بودیم که آقای آخوند فرمودن. تنبیه در باب بساطت و ترکیب مشتق. آقای آخوند اگر یادتون باشد یه معنایی برای بساطت فرمودن. معنای آقای آخوند در باب بساطت این بود که فرمودن بسیط اون چیزیست که وقتی به ذهن شما خطور می کند از او یک تصور و ادراک داشته باشید. بنابراین بساطت در تعریف آقای آخوند شد بساطت ادراکی، بساطت لحاظی، بساطت تصوری. در مقابلش مرکب است، یعنی به ذهن شما که خطور می کند دو شی خطور کند او اکثر. دو شی رو شما لحاظ و تصور کنید او اکثر. این می شد ترکیب. بعد فرمودند این که ما گفتیم بسیط است، این مانعی ندارد که به تحلیل عقلی و دقیق این انحلال پیدا کند به دو شیء او اکثر. لکن اون موقعی که ما میشنویم یه چیز به ذهن ما خطور میکند. این تعریف بساطت آقای آخوند بود. آها کذا به طب مرکبم در کلامشون روشن میشه. مرحوم آیت الله خویی نه تعریف دیگری برای بسیط ارائه کردن. فرمودن که بسیط آن است که شما ولو با انحلال عقلی به دو شیء چی منحل نشود یا اکثر از دوشه، یعنی حتی اگر شما او را تحلیلش کنید انحلال عقلی و دقیق بکنید بازم به دوشه قابل انحلال نیست. در مقابل مرکب اونیست که با تحلیل عقلی به دوشه او اکثر قابل انحلال باشد. اینم تعریف مرحوم آیت الله آقای خویی شد. اگر دقت کرده بودید جلسه گذشته را، ما در نهایت با مرحوم آقای آخوند همراه شدیم و بساطت رو بساطت لحاظی و تصوری و ادراکی گرفتیم. گفتیم این بسیطه و این بسیط قابل تحلیل عقلی است. به تحلیل عقلی و دقیق می تواند که ترکیب پیدا کند، مرکب بشود. تنافی با ترکیب این بسیطی که آقای آخوند میگرد ندارد.
بساطت فلسفی
منظور از اون چیه؟
به هیچه نتحلی نداره حتی عقلی.
خب این بساطت تعریفیست که آقای خویی ارائه میدن. ترجمه میفرمایید و میفرمایند مراد از بسیط این است، مراد از مرکبم این است که به تحلیل عقلی قابل دوش تحلیل عقلی به دو شیء او اکثر بشن. این آقای خویی رای میدن. آقای آخوند تعریفشون بسیط رو بسیط لحاظی و تصوری و ادراکی میگیرن و میگن میتواند به ذهن شما شیء واحد خطور کند لکن عند تحلیل عقلی دو شیء باشد، سه شیء باشد، این اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ تا اینجا با آقای آخوند همراه شد. ثم آقای آخوند پس قائل به بساطت میشن دیگه. وقتی که آقای آخوند قائل است به این که بله مشتق بسیط است، استفاده میکنند از برهانی که اقامه کرده است. بفرمایید که برهانی که اقامه شده است بر بساطت مشتق بله، توسط سید شریف یا محقق شریف توسط ایشون ارائه شده. برهان کجاست؟ سیر اجمالی این برهان رو خدمت شما عرض کنیم، چون صاحب فصول بهش تمسک میکند، آقای آخوند بهش تمسک میکند، نقدی بر صاحب فصول داره. بنابراین اصلا اصل برهان رو باید ببینیم بله به چه کیف آمده از جلو، تا بعد ببینیم فصول چه میگد و آقای آخوند چه میفرمون. برهان اینه: در شرح مطالعه قطب الدین رازی متوفای 776 که هم شارح شمسیه هست و هم شارح مطالعه، هر دو کتاب منطقی است، در شرح مطالعه صفحه 11 طبع حجری در تعریف فکر اینجور میگه. تو منطق اول فکر رو تعریف میکنن دیگه، یکی از اون مقدمات منطق تعریف فکر، میگه فکر هو ترتیب و امور معلومه لتحصیل امر مجهول. خب در تعریف عکس کرد امور معلومه، امور جمع دیگه، شما امور معلوم رو کنار هم قرار میدید تا از اونا استکشاف کنید یه امر مجهولی رو، و این میشد فکر. امور جمع است، جمع منطقی لااقل باید دو شی باشد او اکثر از دو شی، جمع منطقی غیر جمع بفرمایید که صرفی است، مثلا زبان عربی سه یا بیشتر باشد، این دوتا هم کافی است. بنابراین حداقل شما دوتا امر معلوم رو باید کنار هم بگذارید تا یه امر مجهولی برای شما روشن بشه، چون امور جمعه. خود ایشون بر این تعریف اشکال میکنه، خود شارح مطالعه قطب الدین رازی که عالمی است شیعی و گفتیم شاگرد علامه هندی است، خودش میگه که شما گفتید امور، حداقل امور دو شیء است، خب این درست نیست، ما ربما از شیء واحد امر مجهول برامون منکشف میشه، یعنی ما با یک امرم میتوانیم برسیم به امر مجهول. پس چرا در فکر گفتید فکر عبارت است از ترتیب امور معلومه، ترتیب امور معلومه لتحصیل امر مجهول؟ سلام، متشکرم، متشکرم، دست رو میگم. چرا این رو شما گفتید؟ خب میگفتید ترتیب امر معلوم. سلام، مثالش خود ایشون میگه مثلا اگر شما در تعریف انسان فقط فصلش رو ذکر کنید، مجهول دون انسانه، الانسان و ما هو، میگون ناطقون، فصلش رو فقط ذکر کرد. خب ناطقون ناطق یه شیء است دیگه، با تمرکز بر نطق جهل شما نسبت به انسان برطرف میشه. پس امر واحد هم میتوند جهالت رو برطرف کنه. چرا تو تعریف فکر گفتید ترتیب امور معلومه که به وسیله او امر مجهولی منکشف بشه؟ خب یه امرم کافی است، مثل ناطق برای انسان، ناطق فصله. به همین حیث اگر شما عرض خاص رو هم ذکر بکنید، آها، برای انسان مثلا زاهک، در تعریف انسان بگون زاهکون، عرض خاص رو هم شما اگر بگون باز روشن میشد ماهیت انسان. بنابراین این که گفتید ترتیب امور معلومه، لازم نیست امور باشه، امر واحدم کفایت است. و همه منطقیین قبول دارن که تعریف همون جور که به حد تام میشد به حد ناقص هم میشد، و همون جور که به رسم تام میشد به رسم ناقص هم میشد. و الان این دوتا، ناطق تعریف انسان است به حد ناقص، و زاهق تعریف انسان است به رسم ناقص، و همه ای رو قبول دارم. بنابراین چرا گفتید امور معلومه؟ امر معلوم کافی. این اشکال خود قطب الدین رازی در شرح مطالعه این اشکال رو طرح میکنه، ثم خودش جواب میده. جواب چیه؟ جواب میفرماد که آه شما این را، بله زاهک را یه شیعش نگیرید. زاهکم خودش دو شیع است. چجور دو شیع است؟ میگه شما زاهک را میتونید بگیرید به این که الانسانو شیعون لهو زهک، یا الانسانو شیعون لهون نطق. پس بنابراین شیعون لهون نطق، شیعون لهو زهک، شیع با نطق شد دوتا دیگه، شیع با زهک شد دو شیع دیگه، پس تعریف درست میشه. یعنی شما اینجام در واقع، بله ولو در بادی نظر آمدید ناطق رو شیء واحد گرفتید، اما ناطق با نظر دقی و عقلی اگر تحلیل بشود میشد شیء اون لهون نطق، شیء اون لهو ذهن، میشد دو چیز، تعریف ما درست میشود. این برهانی است که محقق شریف، بله ببخشید، برهانی است که شارح مطالع قطب الدین رازی این را می‌فرماید در شرح مطالع. خیلی خوب. خب بله، شارح مطالع پس بنابراین در باب مشتق میشد قائل به ترکیب، چون میگه این شیعون لهو زهک، شیعون لهو نطق، دو شیع است. پس بنابراین مشتق ما هم ها کذاست دیگه، مشتقم میشد در واقع، بفرمایید که بله مشتق میشد مرکب در نزد قطب الدین راز. محقق شریف یک قرن تقریبا، کمتر از یک قرن بعد از شارح مطالع قطب الدین رازی است، حاشیه‌ای دارد بر این شرح مطالع تو همون صفحه کنار تو حاشیه، بله حاشیه حجری، این بیان محقق شریف هست. محقق شریف این جوابیه قطب الدین رازی در شرح مطالع رو اشکال میکند که گفت ناطق یعنی شیعون لهو نطق، زاهک یعنی شیعون لهو زهک. ایشون این رو اشکال میکند، میگد این مقصود شما از شیعون که اخذ کردید، مقصود شما از این شیعون آیا عنوان و مفهوم کلی شیء است یا مصداق خارجی شیء است؟ وقتی میگن الانسانو شیء له نطق، مراد شما آیا مفهوم شیء، عنوان شیء را اخذ کردید در این تعریف، یا مصداق خارجی شیء را اخذ کرده اید در این تعریف؟ کدومش است؟ محقق شریف میگد اگر مفهوم را اخذ کرده باشید، عنوان را اخذ کرده باشید، توجه میفرمایید، خب شی بیاد اخذ بشد در نطق، درسته؟ اگر شی بنا باشد در نطق اخذ بشود، بنابراین شی باید جزئی از نطق بشد دیگه. خب فصل رو ما میدونیم مقوم ماهیت، درسته؟ فصل مقوم ماهیت انسانه. وقتی شیء مقوم شیء باشد میبایست جوهر باشد، چون شیء عرضی که نمیتوند مقوم قرار بگیرد، که مقوم میبایست جوهر باشد. بنابراین نطق جوهر انسان قرار میگیرد، نه اینکه عرضه بر انسان باشه. خب حالا معنای نطق چیست؟ طلب شما شاید عرض کرد. بنابراین وقتی نطق شد فصل و مقوم ماهیت، بنابراین یه معنای جوهری دارد. خیلی خوب، اگر شی دخالت در نطق داشته باشد، شی چه معنایی دارد؟ شی عرض عام است. چرا عرض عام است؟ به خاطری که ما هیچ مفهومی عامتر از شی نداریم. زبان فارسی شما بهش میگون چیز، میگون این چیز رو بیار. این چیز همه چی میتوند باشد، واجب باشد، ممکن باشد. بفرمایید که هر کیفی، هر حیثی، هر، بنابراین شی به جهت اینکه اطلاق میشد بر ممکن، بر واجب، بر حتی ممتنع، شی اطلاق میشد. شما میگون شریک الباری شیئون، منتها شیئی است که وجودش چیه؟ مستحیل است. توجه میفرمایید؟ عنوانی که بر ممکن و واجب و ممتنع بر همه علا نحو واحد اطلاق بشود، این به غیر از عرض عام نمیتوند باشه. پس شی عرض عام است، از اون طرف فصل مقوم ماهیت و میبایست داخل در جوهر باشد. حالا شما آمده اید در مفهوم فصل مفهوم شی را اخذ کرده اید، یعنی عرض عام را برده اید در مفهوم جوهر، عرض عام را اخذ کرده اید. نمیشد که در مفهوم جوهر، خب جواهر غیر از اعرازه، درسته؟ مقولات تسک عرضه، اینا نقطه مقابل جوهر هستن. شما آمدید یکی عرض عامی را اخذ کردید در معنای جوهر ذاتی، این قابل اخذ نیست. بنابراین اگر مراد شما مفهوم شیء باشد، مفهوم شیء را در معنای جوهر و مقوم و فصل انسان که ناطق است نمیتونید اخذ کنید، چون این لازم میاد عرض عام داخل در جزء مقوم ماهیت بشد، عرض عام داخل در جواهر بشد، حال کنه ای که عرض که داخل در جوهر نمیشد، دو مقوله جداگانه. این اگر بیان اخذ مفهوم و عنوان شیء رو بکنید. بعد سید شریف یا محقق شریف میگد چه؟ میگد اما اگر شما آمدید گفتید خب مفهوم و عنوانش رو ولش کن، ما مصداق شیء را اخذ میکنیم. میگم الانسانو شیء له ذهن، یعنی مصداق خارجی شیء است. فرمود اگر شما مصداق را اخذ بکنید در مفهوم انسان، در این صورت قضیه شما که بود الانسانو ناطقون یا الانسانو زاهکون، الان قضیه شما الانسانو زاهکون جهت قضیه چه جهتیست؟ قضیه شما قضیه ممکنه هست. الانسانو زاهکون یعنی انسان میتواند که بخندد، قدرت خنده دارد. ممکن است شما انسانی در خارج داشته باشید که نخندد، ولیکن ممکن هم هست که بخندد. پس جهت قضیه دون امکانه، درسته؟ خب آها، که از آن نطقش، اگر نطق رو نطق زبانی بگیرید یا ادراک کلیات بگیرید، توجه می‌فرمایید؟ حالا زاهکش رو بگون که مسلم. اگر شما آمدید مصداق شیء را اخذ کردید، گفتید الانسانو زاهکون، یعنی الانسانو شیئون له زهک. محقق شریف میگه در این صورت قضیه ممکنه شما جهتش تبدیل میشود به قضیه ضروریه. چرا؟ چون الانسانو شیئون له زهک خب، یعنی چی؟ میشد یعنی الانسانو انسانون له زهک، چون شیئیت انسان چیه؟ خود انسان است دیگه. الانسانو، چون مصداقش گرفتی، الانسانو انسانون له زهک، الانسانو انسانون جهتی ضروری است دیگه، انسانو انسانون، درسته؟ مثل اینکه قند شیرین است، بله، جهتش میشد ضروریه، قطعا چنینه، قابل تخلف نیست الانسان و انسانو. بنابراین ملاحظه فرمون جهت قضیه از امکان تبدیل پیدا کرد به ضروریه. میگد خب پس اگر جهت قضیه شما عوض شد، معلوم میشد اینا، این دوتا قضیه، دوتا قضیه ایست جداگانه ایست، با هم ارتباطی ندارن. شما نمیتونید قضیه‌ای که جهتش امکان است او رو تبدیلش کنیم به یه قضیه‌ای که جهتش ضروریه باشد. بنابراین معلوم میشد شما مصداق انسان رو هم در این تعریف نمیتونید اخذ کنید، مصداق شیء رو هم نمیتونید اخذ کنید. بنابراین جناب قطب الدین رازی شارح بزرگ مطالب